بیش از 100 معترض در ولایت بلخ میگویند که نیروهای جرمنی مستقر در این ولایت عهدشکنی کردند. ولسی جرگه هشدار میدهد که اگر تدابیر لازم گرفتن نشود، خشکسالی در افغانستان فاجعه به بار خواهد آورد. و افغانستان، امریکا و سازمان ملل متحد حمله بر یک رژه نظامی در اهواز ایران را نکوهش کردند. با سلام و روز همیتان بخیر، به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد. در آغاز هم خبرهای این ساعت. سرخط ها یک جنرال ناتو اطمینان داده که برای تأمین امنیت انتخابات پیشرو با افغانستان همکاری کامل خواهند کرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز دومین دیدارش را با تیم بنگلادش برگزار می کند. و 7 سرباز اردوی پاکستان در نتیجه درگیری با شورشیان مسلح در وزیرستان شمالی کشته شدند. مشروع خبرها. در ولایت بلخ معترضان به روز شنبه دروازه اصلی پایگاه نظامی مارمل را که در آن نیروهای جرمنی مستقرند مسدود کردند. بیش از 100 کارمند پیشین این پایگاه نزدیک 2 هفته پیش در نزدیک آنجا تحصن کرده بودند. جاوید سلطانی، یک سازماندهنده این اعتراضها، شام شنبه از محل رویداد به رادیو آزادی گفت که نیروهای جرمنی به آنان وعده مسئولیت امنیتی داده بودند، اما به باور او به وعده ایشان وفا نکردند. در میان معترضان افغان، ترجمانها، محافظان امنیتی و کارمندان عادی سابق موجودند. مسئولان کمپ نظامی مارمل تا هنوز در مورد ادعای معترضان افغان تبصره ای نکردند. ناتو میگوید در حال حاضر 1300 نیروی جرمنی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان مستقرند. یک جنرال ارشد ماموریت حمایت قاطع ناتو اطمینان داده است که برای تامین امنیت انتخابات پیشرو با اداره های امنیتی و دفاعی افغانستان همکاری کامل خواهند کرد. جنرال اندریو پوپاس به روز شنبه 31 ماه سنباله در یک نشست خبری مشترک با مقام های امنیتی و دفاعی افغانستان و حکومت این کشور اطمینان داد که تمامی امکانات خود را در اختیار آنها خواهد گذاشت. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم در نشست دیروز به کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان داد که در بخش رفع نیازمندی‌های مالی با این اداره همکاری خواهند کرد. بر اساس خبرنامه، آقای غری تاکید ورزیده که اعضای نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان حق هیچ گونه دخالت در انتخابات آینده را ندارند. قرار است انتخابات ولسی جرگه در 28 ماه میزان برگزار شود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز دومین دیدارش را با تیم بنگلادش برگزار می کند. این بازی ساعت 4 عصر در ورزشگاه بین المللی شیخ زاید در ابوظبی آغاز خواهد شد. در بازی نخست در 20 سپتامبر تیم افغانستان با تفاوت 136 دوش تیم بنگلادش را شکست داده بود. در سلسله بازی های جام آسیای کرکت افغانستان تا حالا 2 برد و 1 باخت دارد. در برابر بنگلادش و سریلانکا به پیروزی رسیده و بازی را برای پاکستان باخته است. دیدار امروز چهارمین مسابقه سلسله بازی های سوپر فور یا 4 تیم برتر جام آسیا برای افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است و می‌پردازیم به تحولات خبری در منطقه و جهان. 7 سرباز اردوی پاکستان در نتیجه درگیری با شورشیان مسلح در وزیرستان شمالی کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این تلفات هنگام رخ داد که نظامیان بر یک پناهگاه شورشیان حمله کردند. اردوی پاکستان میگوید در نتیجه درگیری 9 شورشی هم کشته شدند. به ادعای اردو، افراد مسلح از افغانستان به وزیرستان داخل شده بودند. اردوی پاکستان این را هم تایید کرده که در میان نظامیان کشته شده 1 تورن هم شامل است. صدر اعظم پاکستان از تصمیم هند که دیدار پیشرو با این کشور را لغو کرده انتقاد میکند. عمران خان روز شنبه 22 سپتامبر در توییترش نوشت از واکنش منفی و متکبرانه هند که در برابر درخواست‌های او برای سرگیری گفتگوهای صلح داشت مایوس شده است. انتظار می‌رفت وزیران خارجه دو کشور در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با هم دیدار کنند. این گونه ملاقات‌ها میان مقام‌های هند و پاکستان خیلی معمول نیست. وزارت خارجه هند روز جمعه 21 سپتامبر اعلام کرد که به خاطر حملات بر منافع این کشور در کشمیر گفتگوها با پاکستان را برای فعلا لغو می‌کند. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد حمله بر یک رژه نظامی در اهواز ایران را نکوهش کردند. ایدر ناورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه 22 سپتامبر گفت ایالات متحده هر گونه حمله تروریستی و کشتن افراد بیگناه را محکوم میکند. با گفته او آمریکا در حملات تروریستی افراطی های اسلامی با مردم ایران همکار است و در این زمان دشوار ابراز تأثیر میکند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران اتهام وارد کرده که این حمله توسط دست نشانده های آمریکا صورت گرفته است. خبرگزاری رسمی ارنا گزارش داده که شمار کشته شدگان حمله بر رژه نظامی در شهر اهواز ایران به 29 تن رسیده است. در حمله روز شنبه 53 تن دیگر زخمی شدند. ارنا گفته که به نقل از منابع آگاه افراد مسلح که لباس نظامی به تن داشتند، به روز شنبه در شهر اهواز بر مکان شروع به تیراندازی کردند که مقام‌های ایرانی برای تماشای رژه نظامی آمده بودند. رژه نظامی به مناسبت سالگرد آغاز جنگ میان ایران و عراق برگزار شده بود. جنگ دو کشور در سال 1980 آغاز و در سال 1988 به پایان رسید. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت رویداد دیروز را به عهده گرفته است. وزیر ترانسپورت تانزانیا گفته که در نتیجه غرق شدن یک کشتی در جهیل ویکتوریا شمار کشته شده ها به 209 تن رسیده است. هنوز هم گروه های جستجو و نجات در محل سرگرم کار هستند. اسحاق کموی وزیر ترانسپورت تانزانیا گفته که در جریان عملیات نجات جسدهای زیاد پیدا شده است و تایید میکند که یک تن هم زنده پیدا شده. جهیل ویکتوریا در میان کشورهای تانزانیا، کینیا و یوگاندا موقعیت دارد. پنجشنبه گذشته یک کشتی با گنجایش 101 نفر به دلیل ازدحام بیش از حد نارسیده به ساحل غرق شد. روشن نیست که چه تعداد نفر در کشتی سوار بودند. و رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که یک زن به نام کریستین بلاسی فورد گفته که حاضر است در مجلس سنای ایالات متحده علیه یکی از نامزدان عضویت در استر محکمه آمریکا شهادت بدهد. استر محکمه آمریکا 9 عضو دارد. خانم فورد ادعا کرده است که بارات کوانا نامزد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای عضویت در استر محکمه این کشور تقریباً 20 سال پیش او را مورد سوء رفتار جنسی قرار داده بود. چک گراسلی رئیس کمیته امور قضایی سنای آمریکا در 19 سپتامبر از خانم فورد دعوت کرد که در جلسه 24 ماه سپتامبر بیاید و در برابر این کمیته معلومات ارائه کند. آقای کوانا اتهامات وارده بر خود را رد کرده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و در ادامه ساعت من جاوید نعیمی با همکارانم با این گزارش ها با شما خواهیم بود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای شرکت در 73 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز روانه نیویورک شد. بیش از 100 معترض در ولایت بلخ میگویند که نیروهای جرمنی مستقر در این ولایت عهدشکنی کردند.
در حدود 90% از همکارای ما را اینجا از این امنی بیرون ساختند، ولی یک مقدار کوچکی که ما باشیم ما را رها کردند و از متعهدات خودم سرباز زدند.
ولسی جرگا هشدار میداد که اگر تدابیر لازم گرفته نشود خشکسالی در افغانستان فاجعه به بار خواهد آورد.
خشکسالی در پهلوی ناامنی در افغانستان برای مردم ما یک نگرانی جدی هست.
رئیس شمار از اعضای شورای ولایتی بدخشان از ناامنی های فزاینده در این ولایت ابراز نگرانی میکنند.
بارها صدا زده شده و اینا هیچ اجراتی نکردن. یک عملیات قوی را اگر در بدخشان رو اندازی میشد، ما مطمئنا گفتم میتونم که بدخشانی ها 100% در کنار نیروی امنیتی ایستاد میشدن.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. افغانستان، آمریکا و سازمان ملل متحد حمله بر یک رژه نظامی در اهواز ایران را شدیداً نکوهش کردند. شرکت موترسازی فراری 15 مدل تازه این موتر مستره را معرفی می‌کند. سال آرزوی خرد بزرگ در افغانستان.
من میخوام که سال به هر روز جنگ است انتحاری میشه دیگه میشه یه باید سال به
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که در برنامه‌های امروز رادیو آزادی با ما بمانید. ساعت حالا 9:10 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. میپردازیم به تحولات و خبر تازه‌ای که برای ما رسیده. رئیس اجرایی افغانستان برای اشتراک در 73 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد صبح امروز روانه نیویورک شد. بر اساس اعلامیه سپیدار، دکتر عبدالله در رأس این هیئت به منظور اشتراک و سخنرانی وارد نیویورک شدند. در این سفر رئیس اجرایی به نمایندگی از افغانستان در 73 مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می کند و در صحبتهایش دیدگاه های رسمی حکومت وحدت ملی را در عرصه های سیاسی، امنیتی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، همکاری های منطقه‌ای، تقویت و تداوم همکاری های بین المللی با افغانستان، برگزاری انتخابات سالم با اعتبار پارلمانی، شوراهای ولسوالی ها و ریاست جمهوری، دستاوردهای افغانستان در عرصه حکومت داری، مبارزه با فساد، آموزش و پرورش، توانمندسازی زنان، پیشرفت ها و برنامه های اقتصادی، تلاش برای دست یافتن به توسعه پایدار بر اساس طرح ازاره سازمان ملل و چالش های داخلی و منطقه‌ای مطرح می کند. بر اساس اعلامیه و در ادامه گفته شده که رئیس اجراییه همچنان در آشه اجلاس سالانه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد با منشی عمومی این سازمان، رئیسان جمهور، صدر ازمان و وزیران خارجه شمار از کشورها و همکاران افغانستان و همچنان رئیسان و مسئولین شمار از سازمانهای بین المللی دیدار و گفتگو می کند. همچنان انتظار می رود دکتر عبدالله در این سفر به نمایندگی از افغانستان در دعوتی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میزبانی می شود شرکت بکند. در این مورد جزئیات را در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی دنبال خواهیم کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بیش از 100 معترض در ولایت بلخ میگویند که نیروهای جرمنی مستقر در این ولایت عدشکنی کردند. آنها در برابر پایگاه نظامی مارمل که نیروهای جرمنی در آن مستقرند اعتراض کردند. مسئولان کمپ نظامی مارمل تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
بیش از 100 تن از کارکنان پیشین پایگاه نظامی مارمل در ولایت بلخ روز شنبه دروازه ورودی اصلی این کمپ نظامی را بستند. در کمپ نظامی مارمل نیروهای جرمنی مستقرند. معترضان میگویند جرمنی به وعده هایش از جمله دادن اقامت این کشور به آنان وفا نکرده است. در میان آنان ترجمان ها، محافظان امنیتی و کارمندان عادی سابق حضور دارند. جاوید سلطانی 29 ساله از سازمان دهندگان این اعتراض است. او شام شنبه در گفتگوی تلفنی از بیرون از کمپ نظامی مارمل به رادیو آزادی گفت که در آنجا نزدیک 10 سال به حیث ترجمان کار میکرد ولی بعد دلایل نامعلوم کارش را از دست داده است.
مسئولیت جانی را که اینیا برشان متعهد بودند از سال 2014 پروسه اینیا شروع کردند. در حدود 90% از همکارای ما را اینیا از این امنی بیرون ساختند، ولی یک مقدار کوچکی که ما باشیم ما را رها کردند و از امو تعهدات خودم سرباز دادند.
سلطانی برادیو آزادی گفت که به خاطر کار با نیروهای جرمنی جانش در خطر است. حسین اصغری 45 ساله یکی دیگر از معترضان است. او 7 سال در کمپ مارمل به عنوان محافظ امنیتی کار میکرد. او شام شنبه در گفتگوی تلفنی از محل اعتراضشان در ولایت بلخ برای رادیو آزادی گفت که چند بار تهدید شده است.
ما مشندی حتی ولایت غزنی بودیم، در غزنی طالبا خونه ما را ماین موندن، انفجار دادن. من میدونم که ما کارمند نیروهای آلمانی بودیم و در بلخ دو مورد برای ما رسما نامه روان کرده بودن، تهدید کرده بودن. ما اون نامه ها هم موجود است، هم با نیروهای آلمانی بخش که ما همکار بودیم با اونو تهدید کردیم.
اصغری گفت که تحصن آنان از بیش از دو هفته در برابر کمپ نظامی مارمال ادامه داشته، اما روز شنبه معترضان به دلیل پاسخ نیافتن از سوی مسئولان کمپ دروازه اصلی آن را بستند. اصغری به رادیو آزادی گفت تا هنگامی که خواستهایشان برآورده نشود و اعتراضشان ادامه خواهند داد. مسئولان کمپ نظامی مارمال هنوز در مورد ادعاهای معترضان اظهار نظر نکردند. اردوی جرمنی کمپ مارمل را در سال 2005 میلادی در ولایت بلخ ایجاد کرد. گفته می شود که این کمپ بزرگترین پایگاه نظامی برون از جرمنی است. به اساس معلومات وبسایت ناتو، جرمنی در حال حاضر 1300 نیرو در افغانستان دارد که در چارچوب مأموریت حمایت قاطع، سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان هستند.
رادیو آزادی 9:16 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پلیسی جرگه هشدار میداد که اگر تدابیر لازم گرفتن نشود، خشکسالی در افغانستان فاجعه به بار خواهد آورد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پلیسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه خشکسالی را در کنار ناامنی یک مشکل بزرگ دانست. در این حال اداره ملی آمادگی با رویدادهای طبیعی افغانستان میگوید آنها برای کمک رسانی به آسیب دیدگان ناشی از خشکسالی ها تلاشهایی را آغاز کردند. جاوید حسن زاده از کابل گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان اجرا می دهد که ارگاه برنامه های کمک رسانی در ساحاتی که از خشکسالی آسیب دیدند به صورت درست تطبیق نگردد، افغانستان شاهد فاجعه خواهد بود. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی روز شنبه پس از نگرانی شماره از وکلا در خصوص خشکسالی و بیجا شدن مردم از مناطق مختلف کشور در پیوند به خشکسالی گفت که باید به این مشکل رسیدگی عاجل صورت گیرد.
خشکسالی در پهلوی ناامنی در افغانستان برای مردم ما یک نگرانی جدی هست، خاصتا آمد آمد زمستان این مشکل بیشتر میشه. ما در این خصوص یک بار دیگه سکتورهای به خصوص رسیدگی به خشکسالی را مخاطب میسازیم که هرچی عاجل به مشکل مردم برسن.
شماره از نمایندگان ولایت‌های بادغیس و هرات در ولسی جرگه از وضعیت بیجا شدگان ناشی از خشکسالی ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به مناطق خشکسالی زده کشور شدند. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در یک گزارش تازه اش گفته است که خشکسالی در افغانستان 2.2 میلیون نفر را متضرر کرده و شماره کسانی که در غرب این کشور از اثر خشکسالی بیجار شدند با بیش از 250,000 نفر میرسد. با اساس این گزارش تنها کسانی که اخیراً به اثر خشکسالی از ولایت بادغیس بیجار شدند تعدادشان به 120,000 نفر میرسد. در این حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان هم تایید میکند که خشکسالی به ساکنان برخی مناطق افغانستان آسیب رسانیده است. محمد اسلم سیاس معاون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آنان تلاش ها را برای کمک رسانی به آسیب دیدگان ناشی از خشکسالی آغاز کردند.
برنامه عاجل کمک رسانی برای کسایی که اونا از حوادث خشکسالی متضرر شدند در 5 ولایت مرحله تطبیق شد و بعد مرحله دوم رسیدگی به حوادث خشکسالی برای برنامه کوتاه مدت که 20 ولایت شامل شده بود. این 20 ولایت هم مواد اولیه که نیاز بود خصوص گندم به این ولایت انتقال شده.
با اساس معلومات اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، ولایت‌های غور، بادغیس، سرپل، جوزجان و فاریاب از ولایت‌هایی بودند که در قدم نخست از خشکسالی متاثر شده بودند. آقای سیاز گفت آنان در هماهنگی با موسسات کمک رسانی نیز تلاش دارند تا به مردم آسیب پذیر از خشکسالی در کشور رسیدگی به موقع و بهتر صورت گیرد. در این حال اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان نیز میگوید که روند توزیع گندم در چندین ولایت آسیب پذیر ناشی از خشکسالی ادامه داشته و تلاش دارند تا گندم هایی که در ذخایر استراتژیک گودام ها و سیلو ها را در اختیار دارند به مستقیم توزیع نمایند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس و شمار از اعضای شورای ولایتی بدخشان از نامنی های فزاینده در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. آنها میگویند دامنه فعالیت طالبان مسلح و جنگجویان خارجی از 9 ولسوالی به 11 ولسوالی این ولایت گسترش یافته که تهدیدهایی را برای مردم به بار آورده است. این تا لحظات بعد از بدخشان. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی استارز اند استرایپس در شماره اخیر خود بیانات قمندان لوای 48 ایالت جورجیا آمریکا را اقتباس آورده است که میگوید تا چند ماه بعد با 2200 سرباز به افغانستان خواهد رفت. دگروال ماتیو سمیت به روزنامه استارز اند استرایپس گفته است گروه های طالبان و داعش در اواخر فعالیت خود را در مناطق بیشتر ساختند که 2200 سرباز تحت رهبری وی به آن مناطق فرستاده می شوند. دگروال سمیت گفته است سربازان تحت فرماندهی وی در لوای 48 در تامین امنیت قرارگاه بگرام، محافظت سربازان آمریکایی که در تعلیم و تربیت قوای افغان دست دارند و حمایت قوای خاص آمریکا سهم خواهند گرفت. این صاحب منصب آمریکایی گفته است قوای امنیتی افغان به طور مسلکی پیشرفت میکنند و این قوا نسبت به زمان قبلی که او در افغانستان بود در حال بهتر قرار دارند. دگروال سمیت به سربازان و صاحب منصبان آمریکایی که با وی به افغانستان می روند گفته است آنها در فصل زمستان که جنگ ها در افغانستان کاهش می یابد در این کشور جابجا خواهند شد و با تجربه و تمریناتی که دارند به این ماموریت کاملا آمادند. اما با گفته وی این سخنان به هیچ صورت چنین معنی ندارد که ماموریت آنها آسان و عاری از خطر خواهد بود. استارز اند استرایپس نوشته است لوای 48 جورجیا جای یک دلگه قوای تهاجمی کلرادو را اشغال می کند که همکنون در میدان جنگ افغانستان مشغول خدمت می باشند. به نوشته روزنامه آمریکایی این 2200 سرباز تا پایان ماه جنوری سال 2019 به طور مکمل در افغانستان جابجا خواهند شد. نشریه اسکوپ اندیپندنت چاپ نیوزیلند در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد خشکسالی امسال در افغانستان و کمبود کمک‌ها به این کشور به نشر رسانده و نگرانی‌های ملل متحد را در این مورد به قید قلم گرفته است. هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد توبی لانزر به روزنامه نیوزیلند گفته است هرچند نسبت به هر زمان دیگر امروز تلاش‌های صلح در افغانستان بیشتر شده، اما حالت اضطراری موقت می‌تواند پیشرفت‌های سال‌های قبل را از بین ببرد و مسیر تصورات برای ایجاد یک افغانستان مرفع و امن را تغییر بدهد. نشریه اسکوپ اندیپندنت می‌نویسد تا حال 250,000 افغان در نتیجه خشکسالی بیجا شدند و خانواده‌های بیجا شده انتظار زمستان و سرمای شدید می‌باشند. سازمان ملل متحد در مورد کمبود کمک‌های بشری جامعه جهانی به این مصیبت دیدگان افغان اظهار نگرانی کرده است. رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد توبی لانزر گفته است آنها برای سال 2018 خواهان منابع مالی شده بودند ولی تا حال یک برسه بخش کمک‌هایی که آنها خواسته بودند به دست آمده است.
رئیس و شمار از اعضای شورای ولایتی بدخشان از نامنی های فزاینده در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. ولی بدخشان هم می گوید مربوط به حکومت مرکزی می شود که در مورد عملیات در این ولایت تصمیم بگیرد. اجمل آریان از ولایت بدخشان جزئیات می دهد.
شماری اعضای شورای ولایتی بدخشان میگن بر علاوه این که از 4 سال به این سو ولسوالی های وردوج و امگان این ولایت به گونه کامل در کنترل طالبان مسلح و جنگجویان خارجی قرار دارند، اما هم اکنون این گروه در بخش های 9 ولسوالی دیگر این ولایت نیز حضور فیزیکی و فعالیت ضد دولتی دارند. بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان دوام این وضعیت را نگران کننده خوانده گفت که حکومت در خصوص آزادسازی ساحات از دست رفته و سرکوبی طالبان مسلح هیچ برنامه ندارد.
کرر خدمت رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و رهبری سکتور امنیتی و دفاعی رفتیم خواهش کردیم که یک بار عملیات پاکسازی در ولسوالی های وردوج و امگان به عنوان مهد و لانه اصلی طالب در بدخشان صورت بگیره تا این ساحات پاکسازی شود و اینا نتونن از این طریق دیگر مناطق بدخشان ناامن بسازن. هیچ گونه توجه دولت مرکزی در جهت پاکسازی دو ولسوالی نکرد و نتیجهش هم است که اینا علی زمین دو وزیر ولسوالی به راحتی هر یکی از ولسوالی های بدخشان مورد حملات قرار میتن.
از سوی هم برخی اعضای شورای ولایتی بدخشان میگن که مردم ولسوالی های بدخشان از ناامنی و جنگ رنج میبرند و زندگیشان را با انواع چالش ها به پیش میبرند، اما حکومت در حیثیت تامین امنیت مردم و پاکسازی ولسوالی های ناامنی بدخشان کاملا سکوت اختیار کرده است. احمد جاوید مجددی و ضیاءالدین وثیق دو عضو شورای ولایتی بدخشان در پیوند به موضوع چنین گفتند:
بارها صدا زده شده و اینا هیچ اجراتی نکردن. یک عملیات قوی اگر در بدخشان را اندازی میشد، ما مطمئنا گفته میتونم که بدخشانی ها 100% در کنار نیروی امنیتی ایستاد میشدن. متاسفانه این حکومت مرکزی کدام دلیلی که هست و این چی توس رسیدگی کردن نمیتونم.
ولسوالی کوهستان و تگان، بعضی قسمت های تیشکان و بعضی ولسوالی های دیگری، البته 70% و 50% و 20% در اداره طالبان هستند. موجب تشویش و نگرانی مردم ولایت بدخشان است که کی باشه که این امنیت در سرتاسر بدخشان فراگیر میشد.
از جانب هم احمد فیصل بیگزاد ولی بدخشان میگوید که اگر نیروهای بیشتری امنیتی به این ولایت اعزام شوند و در کنار آن حمایت هوایی شوند، تغییرات چشمگیری در وضع امنیتی بدخشان رونما خواهد شد و در غیر آن پاکسازی کامل این ولایت از وجود عناصر ضد دولتی کار دشوار است.
تقاضای آغاز عملیات در ولسوالیایی که شما یاد کردیم او طرف مربوط به اونا میشه که چه وقت فرصت پیدا میکنن یعنی عملیات ها رو در بدخشان آغاز بکنن. خب ما قدر ما میدانیم ایره که عملیات هایی را که وزارت دفاع در بدخشان اگر آغاز بکنه بسیار نتیجه بخش نسبت به ولایت های دیگه، چرا اینجا حمایت های مردمی فوق العاده است.
به گفته برخی اعضای شورای ولایتی بدخشان که همکنون ولسوالی های جرم، تگاب، کوهستان، تشکان، راغستان، شهدا، ارغنجخا، زیبا، کران و منجان و بهارک بدخشان با تهدیدهای بلند امنیتی روبرو هستند و در بخش های ولسوالی های یاد شده طالبان مسلح حضور فیزیکی دارند و اگر به اسرع وقت به وضعیت امنیتی بدخشان رسیدگی نشود، دامنه نامنی ها به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان کشانیده خواهد شد. بدخشان یک ولایت کوهستانی بوده و در قسمت شمال شرق کشور قرار داشته و این ولایت با کشور تاجیکستان، پاکستان و چین سرحد مشترک دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان. رادیو آزادی.
افغانستان، ایالات متحده و سازمان ملل متحد حمله بر یک رژه نظامی در اهواز ایران را نکوهش کردند. در نورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه گفت ایالات متحده هر گونه عمل تروریستی و کشتن افراد بی‌گناه را محکوم می‌کند. به گفته او آمریکا در حملات تروریستی افراطی‌های اسلامی با مردم ایران همکار است و در این زمان دشوار ابراز تأثیر می‌کند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم با نشر یک خبرنامه این رویداد را نکوهش کرده و بر اساس خبرنامه ارگ تروریسم بین المللی به همکاری مشترک جهانی نیاز دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران اتهام وارد کرده که این حمله توسط خارجی ها صورت گرفته است. بیشتر در این مورد در گزارش از مصطفی صدیقی.
شمار کشته شدگان حمله بر رژه نظامی در اهواز ایران به 25 تن رسیده. خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که در رویداد روز شنبه 53 تن دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری ایرنا گفته که به نقل از منابع آگاه، افراد مسلح که لباس نظامی پوشیده بودند در مکانی که مقام‌های ایرانی رژه نظامی را تماشا می‌کردند به تیر اندازی پرداختند. سخنگوی نیروهای مسلح ایران جنرال ابوالفضل شکارچی مهاجمان را تروریست خواند. جنرال شکارچی روز شنبه در سخنرانی تلویزیونی خود بیشتر گفت:
رأس ساعت 9 اتفاق افتاد. 4 نفر تروریست که از قبل سلاحاشون رو آورده بودن در منطقه، روزها قبل سلاحاشون رو تو منطقه مخفی کرده بودند و تحت عنوان مردم برای تماشای رژه اومدن نفوذ کردن توی منطقه و بعد رفتن برای سر سلاحاشون رو به دست گرفتن و مردم رو به رگبار بستن.
رژه نظامی روز شنبه در اهواز به مناسبت سالگرد آغاز جنگ 8 ساله میان ایران و عراق انجام شد. جنگ ایران و عراق در سال 1980 میلادی آغاز شد و در سال 1988 به پایان رسید. مسئولیت حمله روز شنبه را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. یک گروه عربی ضد ایران به نام جنبش مقاومت ملی اهواز نیز مسئولیت حمله را به عهده گرفته. جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته حمله را تروریستان انجام دادند که از سوی به گفته او رژیم های خارجی پول دریافت میکنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که به مهاجمان پاسخ سخت خواهند داد. خبرگزاری ایرنا گفته است ممکن است در شمار تلفات تغییر بیاید، اما این خبرگزاری نگفته که آیا اعضای سپاه پاسداران انقلاب ایران هم در میان کشته شده ها و زخمی ها بودند یا نه. خبرگزاری نیمه دولتی تسنیم گزارش داده است که 8 عضو سپاه پاسداران انقلاب کشته شدند. جنرال ابوالفضل شکارچی سخنگوی قوای مسلح ایران گفته است که از جمع 4 مهاجم 3 تنشان جابجا کشته شدند و سومی هم در شفاخانه مرد.
سرخطها عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به منظور شرکت و سخنرانی در 73 مجمع عمومی سازمان ملل متحد صبح امروز روانه نیویورک شد. در ولایت بلخ معترضان به روز شنبه دروازه اصلی پایگاه نظامی مارمال را که در آن نیروهای جرمنی مستقراً مسدود کردند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز دومین دیدارش را با تیم بنگلادش برگزار می‌کند. 7 سرباز اردوی پاکستان در نتیجه درگیری با شورشیان مسلح در وزیرستان شمالی کشته شدند. حکومت‌های افغانستان، آمریکا و سازمان ملل متحد حمله بر یک رژه نظامی در اهواز ایران را نکوهش کردند. صدر اعظم پاکستان از تصمیم هند که دیدار پیش رو با این کشور را لغو کرده انتقاد میکند. انتظار میرفت وزیران خارجه دو کشور در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد با هم دیدار کنند. و وزیر ترانسپورت تانزانیا تایید کرده که در نتیجه غرق شدن یک کشتی در جهیل ویکتوریا شمار کشته شده ها به 209 تن رسیده است. تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات گزارش داریم در مورد شرکت موترسازی فراری که اعلام کرده 15 مدل تازه‌اش را تا سال 2022 معرفی میکند. این پروژه بین 2 تا 2.5 میلیارد دلار البته هزینه برمیدارد. در حال حاضر نرخ یک موتر فراری بین 250 تا 300 هزار دلار امریکایی است. گزارش در این مورد. برای شرکت فراری ساختن مدل‌های جدید خیلی مهم بود، اما انگام اهمیت این پروژه بیشتر شد که در آن ساختن موترهای برقی را هم شامل ساختند. در حال حاضر موترهای برقی خیلی سرعت بالا گرفتن نمی‌توانند و رفتار اعظمیشان تا 100 کیلومتر در ساعت می‌رسد. اما فراری که موترهای سپورتی و خیلی سریع تولید می‌کند گفته که سرعت برای موترهای برقی اش هم مانند موترهای دیزلی و پترولی خواهد بود. این شرکت ایتالیایی می‌خواهد تا 4 سال دیگر موترهای مختلف را با نرخ‌های متفاوت به بازار عرضه کند. در حالی که بازار خرید و فروش موترهای برقی در جهان خیلی گرم شده است، اکثریت از شرکت‌ها می‌خواهند بیشترین سرمایه‌گذاری را در این بخش داشته باشند. چیز دیگری که توجه را برای خریداران جلب می‌کند، موترهای بدون راننده است که به صورت خودکار فعالیت می‌کنند. اما شرکت فراری گفته که در حال حاضر به پروژه موترهای بدون راننده فکر نمی‌کند، زیرا حد اوسط موتر فراری تا 300 کیلومتر در ساعت سرعت می‌گیرد و اداره چنین سرعت بدون موجودیت راننده خیلی خطرناک و حتی مرگبار بوده می‌تواند. تشکر شنونده عزیز از همراهی هر یکتان تا این لحظات. دو برنامه هفتوار هم داریم. هوای تازه و حقیقت چیست تا لحظات بعد خواهند آمد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی امیر احمد صافی سپاسگزار هر یکتان هستیم. و حالا
رنگ های زندگی.
اسمم میرویس است. ولی سردار هستم. رومی فروشی میکنم. ما میخوام که سال به هر روز جنگ است. انتحاری میشه دیگه میشه. اینجا باید سال به
چند ساله هستی؟
ما خودم 13 هستم.
مکتب میخونی؟ نمیخونی؟ اول از مکتب بگو که مکتب رو میری؟
صنف هفت هستم. صنف هفت مکتب هستم.
خب در پالی مکتب یعنی کارم میکنی؟ و امی که گفتی رومی مفروشی در کراچی؟ از کجا میاری؟
از مارکت داره.
باز چطور در فروشات خوب هستی؟ خودت میتونی؟
کار نزدگه به
کتت کی از دیگه کار میکنه؟
بیادرم هست.
تو که مکتب بری و زوده جایت کار میکنه؟
بله.
اینال امی رومیایی که خودت میاری رومیای وطنیست یا از جای دیگه است؟
رومی وطنیست.
چطور فروشاتت خوب است؟
خوب است دیگه. بله.
در درسای مکتب چطور هستی؟
خوب است.
باز از درس نمیمونی وقتی که کار میکنی؟
شب که خانه رفتم درس میخوانم.
خب خیلی چندم نمره هستی؟
ما پنجم.
پنجم؟ تا پالیش کورس چیزام گرفتی؟
آه.
کورس چی؟
کورس ریاضی.
باز کورست فیز داره؟
آه.
فیز شکی میده؟
فیز خودم میده.
از این پیسه که به دست میاری؟
بله.
موفق باش.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید که جور و سلامت باشید. آیا خیرات خواستن به گونه تگدی شایسته یک جوان است؟ خواستن خیرات جوانان جامعه را به چی سرنوشت رقم می زند؟ وزارت کار و امور اجتماعی برای جوانانی که خیرات می خواهند و دست به گدایی می زند چی اقدامات کرده است؟ برای حل این معضل در چیست؟ برنامه هوای تازه کنونی را در مورد همین موضوع اختصاص دادم. امید می کنم که طرف توجهتان قرار گیرد. شرایط نابسامان و چندین دهه جنگ در کشور معضلات و مشکلات زیاد را برای مردم به میان آورده که می توان فقر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را نام برد که فقر اقتصادی، نبود کار و درآمد ثابت برای جوانان موجب پدیدار شدن پرابلم های خانوادگی، تکالیف روحی و روانی مردم به خصوص جوانان گردیده است. چون این ناهنجاری ها شماری را مجبور به طلب کمک های مادی یا گدایی نموده و روز به روز تعداد گداها به خصوص گدایان جوان در شهر افزوده می شود که اینها درد سر بزرگ برای مردم شده اند. شمار می گویند که در شرایط کنونی پر درآمد ترین کار طلب خیرات خواستن است و جوانانی که در روی جاده ها مصروف جمع نمودن خیرات هستند، مردم این را به سه طبقه تقسیم کرده است: جوانانی که واقعا توان کار را ندارند و نیازمند هستند، جوانانی که معتاد به مواد مخدرند و جوانانی که عضو گروپن و گدایی شغلشان است. از فرید پاشنده شهر کابل مشنوید.
یک تعداد کسایی است که واقعا داخل افغانستان که مشکل اقتصادی ندارن، اونا عادت کردن به بگم کاملا منیست یک عرفه برشان، منیست یک عمل گشته. یک طبقه دیگه که واقعا مستحق هستن، اونا که عاید ندارن یا وانا گزیر هستن، ولی این تفکیک شدنش بسیار مشکل است. جامعه افغانستان که آدم تفکیک کنه کی مستحق است کی غیر مستحق است. من قسمی که روز یک جوان ما در سرک دیدم که سای بسیار جالب است، در بین محترم بودم سال جوان مقبول گدا گیریم دز راز میکرد. من گفتم بچه حمیل زمین کار گزمین کار مساعد نیست. من گفتم بیا ما در جایی که ما کار میکنه شما رو نیست گارد ماش میتون. گفت چند ماش میتون؟ گفتم 10000 کفایت میکنتون. گفت بیا شما برای ما کار کن ما 20000 میتون. یا کاملا اعتقاد به کار ندارن، فقط باعث اذیت به مردم میشن، باعث اذیت بر جامعه میشن.
افزایش گداهای جوان و مزاحمت های روزافزونشان به مردم به خصوص دخترها را خیلی اذیت و ناراحت میکند. از دریا دلاور باشنده شهر کابل بیشتر میشنویم.
خب زمانی که در امی اسنا دریوری می باشیم، اینا انقدر وقتی که مزاحمت میکنن، ما در حالتی که هوا بسیار گرم میشه شوی موتور قایم میکنیم، بازم اینا میان مزاحمت میکنن، بیخی ما با پرابلم مواجه هستیم. برای که جگرخون میشم بسیار تاسفم میخورم که یک جوان چطور برای خود اجازه میده که در مقابل یک کس دیگه غرور خدا مشکنه و میخواد از اونا پول بگیره. پولم چند رپ در رپ پنج رپ دو رپ. خب از این دو رپ چیز جور نمیشه، برو کمر همت بسته کو کار کو و از یک بیشتر به دست بیار تو با دیگران.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، دیدگاه، دلایل و شکایات مردم را در مورد جوانانی که طلب خیرات می نمایند شنیدیم. خواستم که با خود یکی از گداهای شهر کابل که از صحت کامل برخوردار است گپ بزنم که روی چی دلیل از خرد و بزرگ پیر و جوان طلب خیرات می کند و دست تگدی را به سوی دیگران دراز کرده است.
میشه کدام تا بگیم؟
غلام محمد.
غلام محمد، خیرات جمع می کنی؟ امروی کی آمدی؟
مادر.
چقدر وقت است که خیرات جمع میکنی؟
یک سال میشه.
دیگه کی میباشه؟
برادرم میباشه، خواهرم میباشه.
کلتان یک جای میگردین؟ در کدام منطقه میگردین؟
ایجا مقران چار.
در این روزه تو فکر نمیکنی که گدایگر بسیار زیاد شده؟
زیاد شد.
چرا زیاد شده؟
غریب است.
خب چرا کار نمیکنی خیلی؟
کار پیدا شد.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
شخص به نام ضابط که در حدود 58 سال عمر داشت، با وجودی که از مشکلات اقتصادی خیلی مینالید، ولی با همت و غروری که دارد از صبح تا شام روست مست کار می کند تا رزق حلال و بیمنت به خود و فرزندان خیش پیدا کند. ضابط به جوانانی که از هر کس طلب خیرات می نماید حرفای دارد.
اگر کسی مریض میشه و از یک دوست خود پول قرض میکنه و کمک میخواه، او کدام مشکل نیست. اما این درست نیست که به خاطر دو روپه دست دراز میکنن و خیرات میخواین. وقتی خداوند بر ما جان جور داده، کوشش کنیم، زحمت بکشیم، کار کنیم تا نان به منت بخوریم. ببین با اوله هایی که در کف دستم است، پیدا کردن نان و خوردنش خیلی لذت داره.
نمازم لری لذتم لری.
قسمی که در گزارش شنیدیم شماره در قسمت افزایش گداهای جوان در شهر کابل مقصر دولت را میشمارند. به همین منظور با عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان این موضوع را مطرح کردم. وی در مورد فعالیت هایی که این وزارت برای جوانان گدا انجام داده است چنین میگوید.
طرحی که آماده کردیم تلاش به این است که در قسمت تطبیق از این طرح که بخیر در مرحله نهایی قرار داره، ما در اینجا یک مرکز بسا جامعی را روی دست داریم. گداها در اینجا جمع‌آوری میشه و به اساس اینمی جمع‌آوری از اونا ما باز تلاش به این داریم که تا اینا در ظرف یک هفته الا ده روز اینا صنف بندی خواهد شدن، کدام از کدام کتگوری و از کدام صنف است. در این قسمت ما فوکس بیشتر ما در قسمت آموزش های فنی و حرفه‌ای است که برشان آموزش میتیم. بعد از آموزش ما برشان در قسمت وسایل یا بخش تکنیکی هم امروشان همکاری میکنیم که برشان وسایل میتیم و از لازم مالی هم اینا رو کمک میکنیم که تا اینا بتونن بر خود یک کاربار خوب تر ایجاد بکنن. و این طرح به مجلس کابینه به کمیته فرهنگی فرستاده شده، اجرای شدن از این میتونه بر ما دوستان بسیار خوب را داشته باشه.
دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه نظریات شما را جوانان را میشنویم که برای جوانانی که گدایی میکنند چی گفتنی هایی دارند.
به نام خدا، فرهاد قادری هستم. به نظر ما گدایی یکی از بهترین شغلا در مملکت ما خصوصا زیادتر به نظر دیده میشه و به نظر ما گدایی رای حل نیست، چون همگی صحتمند هستند. وقتی ما میتونیم کار بکنیم، چرا ما گدایی بکنیم؟ بود بدوزیم و یا هم اکولوژی بکنیم از این که گدایی گری کنیم.
اسمم تانی است، خودم معزل هستم. اگر مجبور نباشن هیچ وقت برای خودشم حتی احساس خوشایند نداره به کار.
وظیفه یک جوان در کشور چیز تحصیلات است، باید تحصیلات کنه، درس بخونه، پیشرفت کنه، از این کتگوری از چیزا دست بکشه، باید کار کنه، پیشرفت کنه، کشور ما پیشرفت کنه، متکی به خود باشه.
شما شنونده برنامه جوانان از رادیو آزادی هستید. عزیزان شنونده رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه با قیس صادق، کارشناس مسائل اقتصادی، مصاحبه کردم. در این گفت و شنود آقای صادق در مورد دلایل افزایش جوانان گدا، پیامدها و راه‌های حل آن صحبت می‌نماید. با ما باشید.
تشکر از اینکه استاد شما وقتتان را بر ما دادین. به نظر شما عمدترین دلیل در چی است که جوانان دست به گدایی میزنند و خیرات میخواهند؟
در افغانستان معمولا کسایی که گدایی میکنند اینا به چند کاتگوری تقسیم میشه. یکی کسایی هستند که اینا به صورت پیشه گدایی را انتخاب کردن، اینا به صورت منظم کار میکنند، افراد دارن، پیاده ها دارن، اینا جایا تقسیم میشه، حتی چاره ها با هم تقسیم میشه که کی باید در کجا گدایی کنه. یک اندازه بسیار زیاد کم بین اینا تقسیم میشه، متوقع می و کلانایشان. دوم مجبوریت هاست و کسایی که بیکار ماندن و دیگه از مجبوریت ها را اعتیاد میدانم. افرادی که معتاد به مواد مخدر هستن معمولا به گدایی به خاطر ازی روی میارن که اونا کار دیگه کرده نمیتونن، منبع دیگری پولی ندارن.
گدایی کردن و خیرات خواستن چی تاثیرات بر زندگی شخصی، بر جامعه و فامیلشان داره؟
معمولا تاثیرات ابتدایی گدایی عبارت از تاثیرات روانی است که بالای روان جوانان میگذاره و روان جامعه. از یک طرف جامعه به صورت مجموعی فکر میکنه که اینا همه روزه فقیرتر شده میرن و تعداد گدایا زیاد میشه، از طرف دیگه خودی جوان احساس حقارت در بینش به وجود میآید، احساس کمبودی و کم ارزشی در بین اینا به وجود میآید و حتی یک سلسله تکالیف دیگه روانی از جمله استرس و اضطراب و دست زدن به خودکشی ها و حتی سطح جرایم بسیار زیاد بالا برده میتونه. به صورت مجموعی اما وضعیت جامعه را نابهنجار میسازه و جامعه را ناامن میسازه. گدایی کردن باعث از این میشه که اقتصاد خانواده ها روز به روز پایین بیایه، کمتر شوه و هرچی جوانای بیشتر، جوانایی که مستعد هستن، جوانایی که نیروی از کشور شمرده میشن، اینا برن دست به گدایی بزنن، در حقیقت ما نیروی جوان کشور از دست داده میریم و باعث کاهش تولیدات و کاهش رشد اقتصادی در جامعه شده میتونه.
افراد جامعه چگونه میتونن که امرای جوانایی که خیرات جمع میکنن و گدایی میکنن کمک کنن، به خصوص دیگر جوانایی که یک ذره گک مستعد هستن از این حالت جوان ها رنج میبرن، چگونه میتونن که امرای کمک بکنن تا که از این حالتی که دارن براین؟
از یک طرف خیلی مهم است و مسئولیت به خود جوان ها میفته که اکثرا امروز جوان ها وقتی که از پانتون ها فارغ میشن و یا تحصیلات و مهارت ها به دست میارن، اینا توقع زیر دارن که کسی باید استخدامشان کنه و همیشه کارگر باشن. اما این دیدگاه باید به صورت عموم تغییر کنه. پانتون ها در اینجا نقش عمده دارن که مهارت هایی را برای شاگردا و محصلین یاد بده که اینا کارفرما شون، وقتی که فارغ میشن خودشان کار ایجاد کرده بتونه و خودشان به دو نفر سه نفر دیگه کمک کنن که اینا را استخدام کنه و به اینا زمینه کار کردن را فراهم کنه.
اما خود جوانایی که آل دست به گدایی میزنن، قسمت ما شما به سه طبقه تقسیمشان کردیم، چگونه از این میرا خود نجات بتن؟ خودشان چگونه کوشش کنن که از این وضعیت براین؟
این جوان ها معمولا در طالاب بیکاری و در طالاب گدایی امروز افتیدن. از یک طرف کسایی که اینا را میشناسن، فامیلایشان هستن، دوستایشان هستن، نزدیکایشان هستن، با اینا باید کمک کنه که اینا را از عادت بد دور کرده بتونه. اگر معتاد هستن باید از اعتیاد اینا را بکشه، معرفیشان کنه به شفاخانه هایی که در قسمت علاج اعتیاد کار میکنن. و از طرف دیگه اگر صدای ما را میشنون، ما میخوایم شان من حیث یک جوان پیام بتم که شما نیروی بسیار زیاد قوی دارین، شما قدرتمند هستین، متفکر هستین، شما کسی هستین که مثل هر افغان دیگه فکر کرده میتونین، مثل هر افغان دیگه نیرو دارین، بیاین به نیروی کار افغانستان بپیوندین، بیاین از یک جای جنس را خریداری کنین در جای دیگه به فروش برسانین، بر خود کار ایجاد بکنین، یا یکی یک بوتل رنگ بگیرین، رنگ کردن بوت ها را آغاز بکنین و از این طریق برتون غذا به دست بیارین، یا که برین با یک دیقان صحبت بکنین، کچالو بخرین، برین در مارکت‌ها به فروش برسانین و بر خود یک مقدار عاید را ایجاد کنین. فکر کنم که راه‌های کار کردن کم نیست، اما زحمت کشی بر خود کار.
جوانان و شنونده های برنامه هوای تازه، این بود برنامه نفتی هوای تازه که من صدی زاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد با پناه علا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
عرض سلام به شنونده عزیز برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. در این هفته خواستیم در مورد مشکلات و نگرانی های محصلین در پوهنتون‌های خصوصی بپردازیم. این که تا حال چقدر به این نگرانی ها رسیدگی صورت گرفته است در این برنامه حقیقت چیست با نمی پردازیم. در برنامه این هفته حقیقت چیست، محمد امیر کاموال، رئیس مؤسسات و پوهنتون‌های خصوصی وزارت تحصیلات عالی را با خود داریم.
تشکر کاموال صاحب از اینکه برای ما فرصت دادین. بسیاری محصلین پوهنتون‌های خصوصی از کیفیت در پوهنتون‌های خصوصی شکایت دارن و این شکایت با گذشت هر روز یعنی روزافزون است. نظر شما در این مورد چی است؟ به خاطر کیفیت پوهنتون‌های خصوصی شما چی کردین؟
شما میدانین که کیفیت به او اندازه که شکایت است تنها از خصوصی نیست، از دولتی هم است. بعد از کودتای کمونیستی تا امروز در افغانستان بدبختانه که نه تنها در پوهنتونا بلکه در مکاتب هم کیفیت تدریس و تحصیل بیخی پایین آمده. شکی نیست که فعلا مستقیما که انتقاد میشه برای پوهنتونای خصوصی را اگر ما شما به کاتگوری تقسیم کنیم به سه کاتگوری تقسیم میشه. تعداد پوهنتونای خوب داریم، تعداد پوهنتونای متوسط یا قناعت بخش داریم و همچنان تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضعیف هم داریم. فکر میکنم این ارزیابی دور سوم ما که شروع میشه، شروع شده تقریبا دو ولایت یا سه ولایت خلاص شده. وقتی که این ارزیابی مکمل شوه، این نظارت مکمل شوه، بعد از او پوانتونا کاتگوریش تعیین میشه. هر پوانتونی که طبق مقرره تحصیلات عالی خصوصی یا طبق قانون تحصیلات عالی خصوصی دستاورده بماندش، وزارت تحصیلات عالی در مقابل او اقدام میکنه.
وقتی به شما معلوم است که کدام پانتونها ضعیف هستند و در درجه سوم است یا کاتگوری سوم، تا حال چرا اقدام نکردین؟ اینا خو کار میکنن، فعالیت میکنن و مسئولین تا اندازه در قسمت تحصیل سوادشان صدمه بزرگ برشان میرسانند.
این رای حل نیست که دستی بگویم که یک پوانتون ما بسته کنیم. ما برشان وقت دادیم، چون ای ارزیابی در 93 شده بود، در اوائل 93 شده بود، برشان وقت داده شده که تا دور دوم ارزیابی اگر اصلاحات نیامد بس در وقت دروازشان مسدود خواد کردیم. حال ارزیابی نوی ما که شروع شده، با ما معلوم میشه که کدام پوانتونه که در وقتا به اصطلاح در قطار پوانتونه ضعیف بود خود اصلاح نکده، وزارت تحصیلات عالی در مقابل و تصمیم خود خواد گرفت.
کمال صاحب، تصمیم شما در برابر از او پوانتونه چی خواهد بود در صورت که شما وقت هم برش دادین خود اصلاح بکنن؟
صلاحیتی که مقرره تحصیلات عالی خصوصی به وزارت داده از اون صلاحیت خود استفاده میکنه. ما قبلا هم اشاره کردیم به این موضوع که شکی نیست که در اوائل توسعه و اختار و جریمه نقدیس، ولی فکر میکنم که آل عزیب موضوعات ما تیر شدیم، چون آخرین اقدامی که وزارت تحصیلات عالی باید بکنه او است که جوازشان پس بگیره.
شما را زیب پانتونا که در کتگوری سیوم است چه تعداد میرسند؟
تعدادشان کم است. اگر طبق امو ارزیابی و بررسی سال 92 93 برتن بگویم، تعدادی که در کتگوری خوب بودن او هم به او اندازه تعداد زیاد نبود، ولی تعدادی که قناعت بخش بود بزود نسبتا زیاد بود. در کتگوری سوم که ضعیف بوده شاید از 10 الی 15 میتو مؤسسات باشه که شکایت مردم از او زیاد هستند.
گزارش های میرسانه که مسئولین خیالی و فارغ تحصیل های خیالی وجود دارند در پانتون های خصوصی. شما این موضوع را چقدر میپذیرین؟
به هیچ وجه نمیتونم که به کلی رد کنیم، شاید هم باشه. ما پارسال دیپلم چاپ کردیم، یکی تا هنوز دیپلم ما توزیع نشده در پوانتونا. یکی از دلایل مهمش همین موضوع است که شما یادآوری شدین. تمام پوانتونای ما به یک سیستم ما ساختیم، یک طرز العمل ساختیم، از همین طرز العمل که پاس شوه بعد از او برشان دیپلم میدیم. این به این معنی است که باید سیاه و سفید جدا شوه. این را هم نمیتونم قبول کنیم که خدا نخواسته تمام پوانتونه اینی مشکل شاید باشه. شاید به یک تعداد باشه که انگوش شمار باشه. و بازم میگم که به هیچ وجه ای تعهد ما بود که کسی که پوانتونه نخوانده به او تو اشخاص ما دیپلم نمیدیم. یک تعداد مؤسسات که از او زیاد شکایت بود، این موضوعات وقتی که ما رسید ما اقدام خود کردیم، این مسائل جدا کردیم.
بله، اقدامتان چی بوده؟ اونا را جواز فعالیتشان را گرفتین، فعالیتشان را محدود ساختین، جریمه بالاشان وضع کردین، به سالن والی معرفی کردین، چی کردین؟
هنوز به نتیجه نهایی ما نرسیدیم. وقتی که ای بیخی کلن به ما تثبیت شد که اینی تو مشکلات است، وزارت تحصیلات عالی خودشان در شورای رهبری تصمیم خود خواد گرفت و سلب اعتبار اکادمیک این صلاحیت خود وزارت تحصیلات عالی است، فلهذا در قدم اول میتند که سلب اعتبار اکادمیک کنه.
کمال صاحب، در قسمت مسئولین خیالی در جمله از یا زورمندا و اکثر مقامات دولتی هم شامل است، یعنی از جمله گفته میتونم برخی از وکلا کنا سند گرفتن یا سند میگیرن یا فارغ شدن. شما یا در برابر این زورمندا توان استادگی را خواهید داشت که استاد شوین؟
شکی نیست کسی که تقلب میکنه او اشخاصی نیست که بیچاره بی واسطه باشه، مردم عادی باشه. البته این کاری که میکنم یا وکیل صاحب است، یا والی صاحب است، یا قماندان است، یا کسی دیگه. حتی ما در شورای ملی وقتی که استاد بودم این موضوع یاد شد، تمام اعضایشان هم ششته بود. ما با وضاحت گفتم که این وظیفه وظیفه و واجبه ایمانی ماست که به هیچ وجه به کسانی که ولو که صاحب زور و زرم باشه پوانتونه نخوانده به هیچ وجه برشان سند نمیدم. انشالله ای را امو اعمال ما و کردار ما این موضوع را شاید ثابت بکنه.
تا فعلا اقدامی که در قسمت نظارت از پانتونای خصوصی کردین چقدر جوابگوی امون نگرانی های مردم بوده؟
نظارت و ارزیابی ما به دو قسم است. یکی از یک موسسه از پوانتون که مستقیما در مو وقت یک شکایت میرسه ما کوشش میکنیم که اوجا خود برسانیم، ولی نظارت دومی که است این نظارت اساسی است. این به این معنی که از الف تا یا موسسه ارزیابی میشم، هم از نگاه کیفیت، هم از نگاه تسهیلات لازم، هم از نگاه استادا و کاریکولم و دیگه و دیگه که تمام مسائل بازده ای دخیل است. ای نظارت در تمام افغانستان به یک وقت شروع شده که الحمدلله ما اینی را شروع کردیم و حتی راجع به پوانزه های طب، پوانزه های طبی که در جای مختلف است راجع به ای هم ما شروع کردیم نظارت خود توسط استادان مسلکی پوانتون طبی با کمک و حمایت وزارت محترم صحت عامه.
در برخی از پانتونای خصوصی دیده میشه که مسئولین شکایت دارن که بسیاری وقتا استادان نمیان در صنفا درس نمیتن. شما نظارتتون چگونه است که در صورتی که این نگرانی هم بر شما رسیده شریک شده چطور اقدام نکردین در این قسمت؟
متاسفانه که در افغانستان ما به یک قسم تنبلی عمل میکنیم. به این معنی که این مسئله یک روزم نامد که در دروازه ما استاد شد که ما شکایت از استاد خود داریم. همیشه وقتی که ما میگه که والا ما در پنج مضمون ماندیم، دیگهش میگه که ما در ده مضمون ماندیم، شکایتش این نیست. کاش که همیتو مسئولین پیدا شد که بگویه که ما در فلانی پوانتون هستم، اینی استاد ما نمیه، این استاد نوخت میه، اقلا وقت میره. هر کس که بیای و امیتو شکایت بکنه به شکایتش در موقع رسیدگی میشه. حتی خود ما که میرم به ارزیابی روزانه که میم اقلا یک ساعت یا دو ساعت باز ما به ارزیابی میتیم، از یک پوانتون مستقیما پیش از اینکه وا بفهمم مستقیما میرم تقسیم اوقاتش میبینم، تقسیم اوقاتش میگیرم که در کدام صنف کدام استاد است. اگر استاد به وقت خود نامده باشه پرسند میشه از پوانتون مربوطه. اگه این موضوع بس تکرار شوه شکی نیست که به پوانتون در قدم اول توصیه و بعد اختار داده میشه و بس تصمیم لازم هم گرفته میشه.
کمال صاحب، در قسمت فساد در برخی از پوانتون‌های خصوصی گفته میشه که به برخی کسا که اصلا هیچ درس نخواندن اسناد جور شده و یا که شامل ازی شده که برشان اسناد داده شوند، این موضوعات به شما رسیده یا خیر؟
به مو تعهد خود استاد هستیم اگر به ما ثابت شود در هر پوانتون هر کسی که به چنین شکل از پوانتون فارغ شود وزارت تحصیلات علی اسنادشان به هیچ وجه تایید نمی کنه. سیستمی را که فعلا ما ساختیم انشالله دی موضوع جال و تزویر بیخی پایین آمده. امیدوارم که حالی چون سر دیتابیس هم ما کار میکنیم که دیگه بی کاغذ بازی و کاغذ پرانی بیخی از بین بره و دیتابیس ما باشه. وقتی که صاحب دیتابیس شدم که خدا مهربان است تا یک ماه یک نیم ماه آینده دیتابیس ما مکمل شوه، موضوع فساد در پوانتونای خصوصی و موضوع بودن مسئولین خیلی در پوانتونای خصوصی انشالله از بین خواهد رفت.
یعنی شما انکار نمیکنید موجودیت مسئولین خیالی را؟
نمیتونم بگویم که 100% ما بیخی از این کار کنیم، شاید در بعضی موسسات بوده باشه.
پوانتونای زیاد در افغانستان فعال شدن، بیشتر شما هم اشاره داشتین که اینا بیشتر به کمیت توجه کردن نسبت به کیفیت. وقت شما هم درک از این را داشتین که پوانتون‌های خصوصی بیشتر به کمیت توجه دارن نسبت به کیفیت، چرا قدر جواز بیشتر به پوانتون‌ها دادین؟
این هم باید بگویم که این هم شاید دور از عدالت باشه که ما شما راجع به تمام پوانتون‌های خصوصی چنین تصور بکنیم.
البته برخی از پوانتون‌های خصوصی
ما قبلا هم به این موضوع اشاره کردیم که این تو پوانتون‌ها هم دارن که از نگاه کیفیت از پوانتون‌های دولتی که هم پیشتاز هستند.
خب به عنوان پرسش آخر می‌خوام اینو مطرح بکنم، بسیاری از مسئولین شکایت دارن که فیزی که میپردازن بیش از حد بلند است و در کل آنچه ما میبینیم در بعض پوانتون‌ها واقعا عدالت در نظر گرفته نشده. برخی پوانتون‌ها فیس بلند میگیره، برخی هم فیس پایین‌تر. شما در این قسمت چی کردین و چی میکنین؟
پوانتون‌های خصوصی در افغانستان هم به تاسف باید بگویم وقتی که برشان جواز داده شده از امی روز اول تا به امروز ایتو کدام طرز عمل خاص یا لایحه خاصی برای اخذ فیس تعیین نشده. ولی پیر هم باید یادآور شد که اگر ما مقایسه کنیم فیس افغانستان با دیگر کشورها به او اندازه بلند نیست در پوانتونای خصوصی،
چون دیگر کشورهای ثروتمند است و ما فقیر.
پس هیچ پوانتونای خصوصی هم بعضی پیشنهادات خود از نظام و از دولت داره. مثلا یا میخواهی که باید دولت، چون در قانون اساسی آمده که دولت پوانتونای سکتور خصوصی را حمایت میکنه، پوانتونه خصوصی مثلا بعضی وقت میگه که باید به ما زمین دولت بده. متاسفانه که تا امروز دولت دی بخش کدام اقدام خاصی را نکده. یا مثلا در اخذ مالیات فکر میکنم در حدود 4% الیه تکس میته به دولت. باز هم ما یه تایید نمیکنم، تفاوت باید در فیس باشه، ولی به این اندازه که امروز در افغانستان است ما خودم کاملا مخالفش هستم. یعنی در یک موسسه اگر 20,000 افغانی فیس باشه و در دیگه موسسه اگر 1,20,000 باشه، ای کاملا من مخالفش هستم، ولی تفاوت باید باشه. مثلا موسسه 20,000 میگیره، دیگه موسسه اگر کیفیتش از او کده بالاتر باشه باید 30,000 بگیره. و امروز هم هموطنهای ما اینی را درک میکنه که کدام پوانتون خوب است، کدام پوانتون با کیفیت است و کدام پوانتون بی کیفیت است. یکی از دلایل خوبی که هر پوانتونی که بی کیفیت باشه او خود به خود میدان رقابت اعلام میکنه، این نمیتونه که با دیگه پوانتونا رقابت کنه. به طور مثال امسال هم ما یک دو سه مؤسسه رو براتون میگم که تعداد داخله همین مؤسسات تا 50 نفر نمیرسید. این به این معنی است که این مؤسسه باید از کاروان پس بمانه.